ساعت 23:11 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. نماینده سابق مجلس ایران به دلیل اظهاراتش در مورد کاترین شکدم حکم زندان گرفت. 9 کشور غیر عضو اتحادیه اروپا با تحریم‌ها علیه ایران همسو شدند. و اعتصاب غذای زندانیان قزل‌حصار وارد ششمین روز خود شد. دادگاه کیفری تهران مصطفی کواکبیان نماینده پیشین مجلس را به دلیل طرح ادعاهایی درباره ارتباط جنسی برخی ماموران مسئولان جمهوری اسلامی با کاترین شکدم در یک مصاحبه تصویری به 14 ماه حبس و محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم کرد که این حکم به مدت 4 سال تعلیق است. همچنین مدیر مسئول رسانه‌ای که ضمن گفتگو با این فعال سیاسی ادعاهای او را پخش کرده بود نیز به پرداخت جزیه نقدی محکوم شد. خانم شکدم که یهودی تبار و بریتانیایی فرانسوی است در دهه 1390 چندین بار به ایران سفر کرد و برای بعضی از رسانه‌های حکومتی از جمله سایت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مقالاتی نوشت. او در سال‌های 94 تا 97 خورشیدی در سفر به ایران از جمله با ابراهیم رئیسی که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود مصاحبه کرده بود. خانم شکدم مدیر مؤسسه ما به اسرائیل باور داریم است که هدفش را گرد هم آوردن حامیان اسرائیل در بریتانیا ذکر می کند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد 9 کشور اروپایی غیر عضو و همپیمان این اتحادیه با تصمیم جدید اتحادیه اروپا برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران همسو شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده در این باره، کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین اعلام کردند که با این تصمیم شورای اروپا موافق هستند و مقررات داخلی خود را مطابق با آن تنظیم خواهند کرد. تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از سوی سازمان ملل متحد که بر اساس توافق موسوم به برجام به مدت 10 سال به حالت تعلیق درآمده بود، از ششم مهر ماه و در نتیجه فعال شدن مکانیزم ماشه توسط طرف‌های اروپایی برجام دوباره به طور خودکار برقرار شد. بر اساس این تصمیم، واردات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از ایران بار دیگر ممنوع خواهد شد. فروش و عرضه تجهیزات کلیدی برای بخش انرژی، طلا، فلزات خاص، الماس، تجهیزات دریایی و برخی نرم افزارها نیز به ایران ممنوع شده است. اعتصاب غذای زندانیان زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام از سه‌شنبه گذشته آغاز شد و اکنون وارد ششمین روز خود شده است. ویدیوهایی از درون زندان قزل‌حصار که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تصاویری از لب‌های دوخته برخی زندانیان معترض را نشان می‌دهد. شروع اعتراضات زندان قزل‌حصار همزمان با انتقال 16 زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام آغاز شد. با وجود این اعتراضات، از زمان آغاز اعتصاب غذای زندانیان قزل‌حصار دست کم حکم اعدام 5 زندانی در این زندان اجرا شده است. اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 قزل‌حصار گسترده ترین اعتصاب غذای جمعی زندانیان غیر سیاسی است که در پیامی گروهی اعلام کردند بساط اعدام و چوبه های دار باید از ایران برچیده شود. زندان قزل‌حصار بالاترین سرانه اجرای احکام اعدام را دارد. زندانیان محکوم به اعدام از سایر زندانهای تهران و کرج برای اجرای حکم به این زندان منتقل می شوند. علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ایران میگوید که برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی موجب گسترش پدیده فرونشست در بیش از 750 شهر ایران شده است. این کارشناس حوزه شهری در گفتگو با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفت که با تهدید پدیده فرونشست، آثار تاریخی و زیرساخت‌های حیاتی ایران در معرض آسیب جدی قرار دارند. به گفته علی بیت اللهی حدود 63 اثر تاریخی ثبت شده ملی و 27 اثر دارای اهمیت جهانی در نواحی فرونشست واقع شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، پدیده فرونشست زمین به یکی از بحران‌های جدی زیست محیطی در ایران تبدیل شده و از خاک کلان شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز و کرمان گرفته تا شهرهای کوچکتر را نیز تهدید می‌کند. هانیبال قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی، به اتهام داشتن اطلاعاتی در پرونده ناپدید شدن موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان در سال 1357، از حدود 10 سال پیش بدون محاکمه در لبنان زندانی است. او حالا نخستین جلسه بازجوییش توسط قاضی تحقیق برگزار شده و قاضی حکم آزادی موقت او به قید وثیقه 11 میلیون دلاری را صادر کرده، مبلغی که فراهم کردنش دشوار است. ایلیا جزایری گزارش میده.
دستگاه قضایی لبنان جمعه 25 مهر حکم آزادی هانیبال قذافی، فرزند معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی، به قید وثیقه را پس از 10 سال بازداشت بدون محاکمه صادر کرد. اما وثیقه‌ای که طی این حکم تعیین شده 11 میلیون دلار است. این حکم موجی از بحث و جدل سیاسی و قانونی را برانگیخت، به ویژه اینکه وکلای مدافع هانیبال قذافی به دشواری فراهم شدن شرط‌های آزادیش اعتراض کردند. هانیبال قذافی 50 ساله به مخفی کردن اطلاعات درباره ماجرای ناپدید شدن موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، در شهریور سال 1357 خورشیدی پس از سفر به لیبی متهم شده است. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که هانیبال قذافی روز جمعه برای نخستین بار در ماجرای ناپدید شدن موسی صدر توسط قاضی تحقیق در دادسرای لبنان بازجویی شد و پس از آن قاضی حکم وثیقه 11 میلیون دلاری برای آزادی موقت او را صادر کرد. شربل الخوری، یکی از وکلای تیم دفاع از هانیبال قذافی، مبلغ وثیقه را بسیار زیاد توصیف کرد، به ویژه اینکه برای فرزند رهبر مخلوع لیبی که اموالش در این کشور از سال 2012 توقیف شده، فراهم کردن مبلغ درخواستی شبه محال است. قرار است تیم وکلای مدافع هانیبال قذافی دوشنبه علیه حکم وثیقه اعتراض کنند تا آن را لغو یا دست کم تخفیف به دست آورند. بنابر گزارش ها، هانیبال قذافی دسامبر سال 2015 میلادی به بهانه پیگیری پرونده برادر سیف الاسلام که به دیوان بین المللی دادگستری احاله شده بود به لبنان کشانده شد. در لبنان اما یک گروه مسلح او را ربود. این گروه مسلح خواستار اطلاعات درباره سرنوشت موسی صدر در ازای آزادی او شد. پس از آن آگوست سال 2016 خانواده موسی صدر در ماجرای ناپدید شدن او در دستگاه قضایی لبنان علیه هانیبال قذافی اقامه دعوا کردند. این در حالی است که هنگام حادثه هانیبال تنها 2 سال داشت. دستگاه قضایی لبنان نیز حکم بازداشت هانیبال قذافی را صادر کرد و خواستار ارائه اطلاعاتی شد که در ماجرای آقای صدر در اختیارش قرار دارد. موسی صدر و همراهان از 3 شهریور سال 1357 به دعوت معمر قذافی وارد لیبی شدند. آنها اما در روز 9 شهریور ناپدید شدند. دستگاه‌های قضایی لبنان و ایتالیا و تحقیقات واتیکان ادعای لیبی مبنی بر خروج صدر از آن کشور و ورودش به روم را تکذیب کردند. حکومت معمر قذافی پس از اعتراض‌های خیابانی لیبی که به جنگ داخلی در این کشور انجامید سرنگون شد. او سرانجام 28 مهر سال 1390 پس از ماه‌ها فرار به دست شورشان دستگیر و کشته شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
کوتاه بشنوید که روز شنبه نمایندگان آمریکا و چین توافق کردند مذاکرات بر سر میزان تعرفه‌ها از هفته آینده از سر گرفته شود. هفته گذشته چین اعلام کرد که مقررات و کنترل‌های مالیاتی سختگیرانه‌تری بر مواد معدنی کمیاب و محصولات ساخته شده از این مواد به اجرا در خواهد آمد. در واکنش به این اقدام، دونالد ترامپ تعرفه کالاها و محصولات صادراتی چین به آمریکا را 100% افزایش داد و میزان این تعرفه ها به این ترتیب به 130% رسید. به پایان یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا رسیدیم. دعوت میکنم از شما شنونده موسیقی فردا باشید و برای پیگیری خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.